تحصیلم که
جلسه 49
سبک زندگی
23
فروردین 1340 سال شاید میشه 1325 سالش حکومت نفاق بوده مثلا. سلام علیکم. از این زن سالتای سیرستان سال و 15 سال که کم کنید از در یعنی دوسته این تاریخ که نگاه بکنید که داریم مثلا سرفرسای تاریخ رو میگیم این 115 سال 100 سال این قابل مقایسه یعنی مقدار خاصی نیستش. غلبه مثلا شما تو قلب توی دوره اول تاریخ هم که میگید غلبه به حکومت های کفره، خب مثلا حضرت داوود و حضرت ذوالقرنین و حضرت سلیمان هم حکومت داشتن. اما نیدم که مثلا چقدر تا تواریخ ذکر شده مثلا مدت حکومتشون، یعنی معناش مثلا یک به 13 یک به 14 که حساب کنیم مقدار نیست که بگیم الان غلبه دیگه از نه رفت. یه 100 سالیه که اینا در واقع به غلبه جهانی رسیدن، کفار به غلبه جهانی رسیدن و این مسئله مثلا توی سه تاریخی ناقض اون روند طولانی مدتی که اونا چند قرن در اینا یه قرن ما 13 قرن ناقضش نیستش. این یه مثلا اولیه خصوصا این توجه میکنیم به این که حالا مثلا اینو نقطه اول رو فکر کنم من میدارم که از حاجه هم شنیدم که میفهمدم، ولی حالا این که حاجه ها نشینه ولی شاید حالا قابل توجه باشه. اونم این که این مسئله که اگه شما بخواید غلبه بر نفاق بکنید و مؤمنین هم مثلا توی طول این 1300 سالی که 1400 سالی گذشته وارد در این عرصه نشدن، خدا متعال به کفار قدرت داده که بعد مؤمنین مواجه با یه حمله جدید بشن و یه حرکتی بکنن. این حرکت ایمان در مقابل کفر اتفاقا چیه؟ وسیله اضمحلال نفاق و رسوایی نفاق و اتمام حجت. در اینکه نفاق هم با کفر خیلی تفاوتی نداره و مبناشون به یه جا برمیگرده، یعنی یه زمینه فضای تبدیلی اینو در نظر بگیرید. برای اینکه وقتی که این درگیری پیش بیاد بعد منافقین در برای باقی موندنشون و از بین نرفتنشون در مقابل این جذابیتی که دستگاه ایمان داره بیشتر به کفر پناه ببرن، هی مرزشون با کفر کم رنگ‌تر بشه، این خودش زمینه‌ای برای اینه که اون نفاق وضعیتش وضعیت حقیقیش افشا بشه و یواش یواش به سمت بعدش هم با توجه به اینکه تو دوران سوم شد غلبه چی؟ غلبه ایمان میخواد اتفاق بیفته، این وضعیت، این تفاوت وضعیتی که اتفاق میفته یواش یواش زمینه برای تبدیل چیه؟ تبدیل دوران تاریخی از یه جهتش رسوایی نفاق و اتمام حجت و منافقین رو داره تمام میکنه، از یه جهت هم باید یه نقطه برای این تبدیل شروع بشه دیگه، یواش یواش قدرت مؤمنین زیاد بشه تا فضای دوره سوم فراهم بشه، از این جهت هم باز معنادار میشه. این هم یه نقطه دیگه که در ادامه شد. بله. این شما تغییرات تاریخی رو باید همین یه جا نقطه های تبدیلی داشته باشه دیگه. بگیم یه غلبه نفاقه، حالا مثلا یواش یواش اینا به سمت اضمحلال برن، خب باید هم وسیله افشاشون فراهم بشه، افشاشون اونجایی که نحوه زندگی بدون تکیه به قدرت‌های بزرگ دیگه، نحوه حکومت و نحوه زندگی اجتماعی بدون تکیه به حکومت‌های بزرگ نیستش، اینا هم چی کاری کردن؟ بعد با قدرت گرفتن مؤمنین درگیرش با کفار این وسط حقیقت حکومت اینا داره روشن میشه. هم دوگه میبینید هر چقدر انقلاب اسلامی قوی تر شده مثلا این نفاق مثل عربستان و سعودی اینا هم توی دارن مرزاشون رو با اسرائیل و آمریکا اینا کمتر میکنن یا لذا این فضای هم افشای رسوایی و اتمام حجت نسبت به ماهیتشونه، هم فضای آغاز تبدیل این که حالا مؤمنین بیان توی قدرت و غلبه.
یعنی در حقیقت اون حرف اصلیه که حکومت با نفاق هست ایراد بهش گرفته نمیشه. این میشه یه مثلا این حکومت تو این مقطع که به دست کفر افتاده یه پتانسیلی میشه برای یه
هم غلبه نفاق، غلبه نفاق
و افشاش
اتفاق بیفته، هم فضای تبدیل به سمت غلبه ایمان آماده بشه و شروع کنه شکل گرفتن.
مگه زمان اضمحلال اون دولت های نفاق زمان عثمانی نبوده؟
بعد جنگ جهانی اول دیگه فرو پاشیدن، یعنی 1919، الان 2019 100 سال. اون موقعی که اینا دیگه فرو پاشید، یعنی یه شروع روند اضمحلال دارن، خب درست که یوهای فرو پاشه یه اول قدرت، ولی اونجایی که دیگه فرو پاشیدن و دیگه از غلبه جهانی و دیگه ما اول قدرت اینا در آمدن، همین بعد جنگ جهانی اول دیگه شکست که خوردن بعد تجزیه شدن. حالا مثلا شما بگید یه روند 100 ساله اضمحلال هم مثلا داشته، از 1800 شروع شده مثلا تا این اونجایی که رنسانس شکل گرفت، بلافاصله اینا که فرو نریختن، رنسانس شکل گرفت، یواش یواش قدرت‌های نظامی غرب زیاد شد، اینا سعی کردن جلوش بایستن، جنگ‌هایی شد، بعد دستاوردهای تکنولوژی غرب بهشون در مقابلشون قرار گرفت، از درون هم شروع کردن به انفعال، و اینکه دیگه توی مثلا بگید تو این نقطه دیگه مثلا انفعال لذا 100 ساله. حالا از اون جایی که دیگه انفعالشون هم واضح میشه 150 ساله که همچی اتفاقی افتاده. این در مقابل 1200-1300 سال نمیشه غلبه اونا شکسته شده. همونطوری که مثلا شما بگید تو 6000 سال اول تاریخ مثلا 200 سال 300 سال هر چقدر این هم حالا خوبه کسی پیدا کنه مقدار حکومت حضرت سلیمان، از داوود، از ذوالقرنین، مثلا بگید غلبه کفار بین رد، نه جمع براینده مثلا این چند هزار سال مثلا بس این هم توی این براینده هم این نسبت اون غلبه رو نرف نمی کنه، چون غلبه هم که میگیم همون معنای مطلق نداره، این نسبت هم در واقع غلبه رو نرف نمی کنه. همین که توجه بکنید به این که خب حالا مثلا میخوایم به سمت این که نفاق دوران تاریخیش مثلا به قول امروز آغاز پایانش باشه و چجوری باشه، باید مؤمنین بیان اینا رو مفتزه هم کنن دیگه، از طریق این که بگن آقا این مرزی که اینا با کفار میذارن مرز مصنوعی. حالا یه گمانه دیگه هم، حالا البته اون احتیاج شاید احتیاج داشته بیشتر بحث کنی، گمانه هم توی همین زمینه من از حاج آرولای صندوق شمیدم، ایشون مثلا گفتن که این فضای نفاق مثلا ممکنه که تو مسئله کیفیت علوم و دانش ها باشه که الان در واقع مرز بین اسلام و کفر رو معنا نمی کنه، میگه که شما یعنی از همین علوم و از همین نحوه زندگی و از همین دانش ها استفاده بکنید مثلا میتونید در واقع دینتون هم داشته باشید، این فضای جدید هم باش همراهی بکنید. یعنی نمیاد یه فضای شکل گرفته با علوم غرب که چیه، با طرف مثلا میتونه بگه هم دین داشته باشه هم دنیا رو داشته باشه، و روشن نیستش که چطور این علوم و تکنولوژی و اینها دین رو مثلا می‌ذاره به انزوا و نابود می‌کنه. نفاق هم همینه دیگه، یعنی میاد دین و دنیا رو با هم دیگه تأکید می‌کنه، با یه قداستی دنبال دنیا رو خودش هست. حالا با این کفر مدرنیته ما فضای نفاق، حکومت‌های نفاق و دولت‌های نفاق رو پشت‌سر گذاشتیم، الان وارد مثلا علوم نفاق و اینا مثلا شد. اینا حالا شاید
بس در رابطه با فلسفه تاریخ هست که بعد از فلسفه خلقت لازمه که به فلسفه تاریخ پرداخته بشه که ربط بین گذشته و حال و آینده بر اساس حرکت انبیا معلوم بشه و بعد زمینه بشه انشاءالله برای شناخت وظائف امت دینی تا قبل از ظهور. خب بعد وقتی که مطرح میکنیم فلسفه تاریخ انبیا، ابتدا لازمه که یه مراحل از تاریخ رو تبیین بکنیم و بعد به بحثای بعدی بپردازیم. مراحل تاریخ هم که میخوان تبیین بکنن، زندگی رو ابتدا تعریف میکنن که سه تا بخش داره، سه بخش تقسیم میشه. مقطع اولش که قبل از خلقت این عالم بوده، یعنی قبل از خلقت عرش و ملائک و هفت آسمان و زمین، که این خاص نبی اکرم و انوار مطهر معصومین بوده و هیچ مخلوق دیگه درش راه نداشته. مقطع سوم که بحث قیامت میشه، مهم این مقطع وسطی هست که بحث زندگی توش مطرح میشه که مربوط به عالم دنیاست، که این رو هم به سه مقطع تقسیم میکنن. مقطع از سرفصل تو سه تا سرفصل تقسیمش میکنن. سرفصل اول از حبوط تا به اسد هست که سرفصل اول تاریخ رو تشکیل میده، که حالا بعد مطرح میکنن که شاخصه اصلیش حسی بودنشه. بعد سرفصل دوم تاریخ که از بعثت تا ظهور میشه، که اینم شاخصه اصلیش عقلانیتش هست. و بعد سرفصل سوم که از ظهور میشه تا روز قیامت، که بحث رجعت هم درش مطرح میشه. یه ویژگی که اینم شاخصه اصلیش بحث شهودی بودنش میشه. یه ویژگی اصلی که این سه تا سرفصل داره اینه که همه این سرفصل ها تاریخ شروعش از مکه بوده، یعنی تاریخ رقم خوردنش از مکه بوده، هم حبوط هم بعثت و هم ظهور، که میگن این لازمه به خاطر همین این ویژگی خاصی که داره، لازمه که جایگاه بیت الله الحرام تو سبک زندگی اسلامی معلوم بشه. یعنی بحث حج میشه ربط این سه تا به هم؟
نه، یعنی نه که ربط این سه تا به هم بشه. وقتی شما مثلا جایگاه حج رو توی عبادات توضیح بدی که بر محور بیت الله حرام اینا هست، اون وقت در واقع نقشش توی سبک زندگی این سرزمین مقدس نقشش تو سبک زندگی معلوم میشه که محل میثاق امت‌های دینی هستش که بیان جمع بشن هر سال و قدرت خودشون رو نشون بدن. یعنی یه مکان خاصی که موضوعیت داره تو سبک زندگی توی هر سال. حتی گفتیم مثلا جامعه محل مقطع و وهله خاص از تاریخه، یعنی اون جامعه هم هر سال باید این مکان مقدس بیان یه حرکتی انجام بده.
خود 4:1 حسی بودن امتحانات بود، پرستی و آیات و حجت‌های الهی سرکن اساسی در سرفصل اول تاریخ و غلبه حاکمیت کفر در این مرحله. خب ویژگی اصلی این سرفصل اول تاریخ حسی بودنشه، یعنی هم امتحانات حسی هست، هم اون دشمنی‌ها و اون خلاصه اون مخالفت‌ها و بود پرستی‌ها حالت حسی پیدا می‌کنه، هم آیات و معجزاتی که آورده میشه حسی هست. غلبه تو این دورم با کفار هست. خب وقتی بخواد وقتی بت پرستی حسی میشه دیگه، پرستش چوب و سنگ و ماه و خورشید و اینها معنا پیدا میکنه، یا کفار که بخوان قدرت‌های خودشون رو نشون بدن با ساختن کاخ و تراشیدن کوه‌ها معلوم میشه، که توی قرآن هم مطرح میکنه، مطرح شده که نسبت به مشرکین که اون کفار اون قوم قبل از شما اینقدر قدرت‌های بالای جسمی و مثلا حسی و اینها بهشون داده شدیم که به شما داده نشده.
آره،
تو اصلا تو آیه نمیگه چه قدرتی داریم،
یه قدرتایی به اونا دادیم که
به شما ندادیم. بله، احتمالاً
معنی خیلی
بله درست.
اونایی که
دادیم به اونا
که شما ندارید،
یعنی
قدرت خاص جسمی
و حسی. که میگن تو دوره دوم تاریخ و دیگه قدرت‌های عقلی میاد جایگزین اون قدرت بالای جسمی و عمرای طولانی اونها میشه. ولی خب شهوات علاوه بر این شهواتش هم توی دوره دوم تاریخ عمیق‌تر میشه. خب در مقابل این وقتی بت‌پرستی حسی است، معجزات انبیا هم بازم حسی میشه. مثل مثلا ناقه حضرت صالح که از کوه بیرون میاد، عصای حضرت موسی، زنده کردن مرده ها و از این قبیل معجزات که حسی هست و به چشم و به حواس دیده میشه. خب البته ویژگیه که دوره اول تاریخ داره اینه که در مرحله کودکی تاریخ هست و امتحاناتش هم یا اون مثلا چیزاش هم تو دوره کودکی قرار داره، ولی مرحله اصلی زمان بلوغ هست که اون مرحله مهم تاریخ هست که به عصت پیامبر هم توی همین دوره بوده و همونطور که انسان توی بلوغش یک سرپرستی خاصی رو طلب میکنه، تاریخ هم در زمان بلوغش و بزرگساری سرپرستی عمیق‌تری رو طلب میکنه، سعادت ها و شقاوت ها پیچیده تر میشه. به خاطر همین سرپرستی دوره دوم و سوم تاریخ به نبی اکرم و ائمه معصومین سپرده شده.
البته خوبه عبارتش هم یه من بود تعمیم پیدا کنم، البته دعاها و تقاضای کفار این دوره شدید کودکانه دارد که مثلا این عام بدیگه، یعنی کلن حالا تو اون موقع مثلا زرکت جامعه ایمان هم در شکل اولیه شده دیگه، اونا هم تازه داشتن شکل میگرفتن، کلن دعاها و تقاضای مثلا جوامع و ظرفیت جوامع اونا همشون در ابتدای شکل گیری و مثل یه همون که اگه بمونی موجود زنده مولاد شود مثل دوران کودکی،
یعنی کفار رو برداریم جاش مثلا
یه کلا دعاها و تقاضا و ظرفیت جوان در این دوره در مثلا ابتدای شکل گیری خودش هست، زیرا اگر تاریخ رمان موجود نموجود دوره اول هم ماده به دوران کودکی که توی حالا مثلا روایت هم یعنی همین تعبیر هم از نظر خارجی هم هست دیگه که پیامبر آخرین پیامبر، اول نبیین میثاقاً و آخرهم مبعثاً، توی عالم میثاق اولین پیامبر که میثاق رو و عهد رو برش پیامبر رو، ولی آخرین پیامبر از داره مبعثه. این میگم تناسب با این داره که تاریخ هم یه روند روبروش داره، اونجایی که رشد پیدا میکنه و پیچیده میشه اون کسی که در واقع بالاترین قدرت و بهترین هدایت و سرپرستی داره میدارم واسه اون قسمت، مثلا واسه دوره دوم تاریخ خاتم الانبیا میذارم، واسه دوره مثلا سوم تاریخ مثلا خاتم الاوصیا هست مثلا.
ببخشید این جمله‌ش یعنی عادت دوم هو تقاضا کفار در این دوره شکلی کودکانه دارن، بشه ظرفیت جوامع در این دوره شکلی کودکانه
شکلی ابتدایی دارن، بعد کودکانه رو توی اون مثاله بذارید بهتره، زیرا بذارید بعدش باشه، زیرا اگر تاریخ رومانی موجود زنده بوده شد دوره اولا مادر به دوران کودکی
تو آقا
ابتدایی و ساده مثلا دارد مثلا، بعد اون وقت کودک رو توی اون مثالی که در اداره بارد هستش خواهش میگیم.
خب در این وقتی مطرح کردیم که سرپرستی دوره دوم و سوم تاریخ به حضرات معصومین سپرده میشه، در زمان غیبت تا ظهور هم که امام در پس پرده غیبت هستن، بازم مردم مرزوق امام معصوم هستن ولو در پس پرده غیبت هستن، یعنی ولایت اجتماعی تو زمان غیبت ایشون ولایت اجتماعی رو هم دارن؟ خب مرزوق خودنشون بشه چک میشه؟ ولایت تاریخیشون میشه؟ خب توی سرفصل اول تاریخ هم کل اون احکامی که لازم بوده برای تکامل به شکل تدریجی و ارسال رسول و کتب الهی تشریع میشه. حالا این یه جمله داره، شرع و تشریع اینا با هم تفاوت دارن؟
نه نه، میخوام بگم که خود اون احکام که نازل میشن داره به تکامل میرسه، ثابت میشه مثلا احکام مثلا زمان از موسی و زمان که نبی اکرم تفاوت پیدا میکنه، این داره تشریع تکامل پیدا میکنه، یعنی تازه مثلا اون دین خاتم یا زمان نبی اکرم دیگه مثلا انواع و اقسام نسخ ها توش هست دیگه، مثلا نمازهای قوم از موسی فلان قد شده بعد واسه ما کمتر شد، یا اونا مثلا فلان قسمت های نمیدونم احشام و چهارگانه نمیتونستن بخورن مثلا واسه ما حلال شده الاخر. میگه که در واقع خود کتب و دین و تشریع و شرع اینا همه داره ثابت میشه، داره تکامل پیدا میکنه.
بس بهتر نیست احکام شرع و تشریع بشه؟
نگاه کنید فقط منظور احکام فقهی هم نبود الان گفتیم، کلن خود همون احکام، یعنی مثلا احکام امت ها، احکام امت سازی مثلا زمان حضرت نوح و حضرت ابراهیم، احکام حکومت مثلا اصلا چون اولی محمد نشده دومی اصلا تشریع نشده. این چه شهر تشریع مشکلی نداره بذارید، همین حالات هم
نمیگم ترکیبیش یه خاصی پیدا، شهر و تشریع یه مقدار
شهر و برده، تشریع به صورت تدریجی، تشریع تدریجی، تشریع به صورت تدریجی. و اون
ببخشید اینجا که بگیم دوره دوم و سوم تاریخ معصوم سپرده شده، طبق روایات ما داریم که امام علی خودشون میفرمایند که من با همه انبیا بودم. خب پس چطور مثلا دوره اول بهشون سپرده نشده؟
نه نه اینکه نشده، نه که اون که اصلا همین که ما گفتیم مثلا ائمه معصوم ولایت تاریخی دارن، حاکم بر همه دورهای تاریخی هستن. قبلا هم گفتیم خود انبیا در زمان خودشون به مصیبت ها اینا توسط پیدا کرد که میتونستن از این سرفصل های تاریخ عبور کنن و اینا. ولی اونجایی که خودشون مستقیما دیگه با ظرفیت، یعنی وقتی حضور داشته باشن وقتی حضور نداشته باشن، بالاخره دو تاست دیگه. اون موقع که خودشون میان و مسئله رو به عهده میگیرن که یه بگیم واسه دوره دو و سوم، هم همونطوری که مثلا الان غیبت با ظهور دو تاست دیگه. بنابراین مسئله اینه که یه ولایت دارن بر همه انبیا و ارفع درجات المرسلین و اینا، اصلا انبیا بالاترن و اینا. اون یه بحثه که یا مثلا بعد محیمن علی ذالک کله، واسه مثلا پیامبر اکرم یا امیرالمومنین تو زیارات میگید که انبیا همه هستن، بعد ایشون محیمن بر همه اینا هستن. اون یه مطلبیه. بعد میگید ولایت تاریخی تو این مرحله دیگه اصلا با حضور خودشون آغاز شده و به اونها با حضور خودشون شکل گرفته. نافی اون مطلب نیست.
وقتی این امتحانات حسی هست چی میشه؟
بله؟
حسی بودن امتحانات
همین در مقابل مثلا امتحان نسبت معجزه و آیه و ایناست دیگه. یعنی به این امتحان میشن که مثلا قدرت‌های حسی کف و تواقیت و امی کف رو میبینن، بعد یه آیه حسی هم از طرف انبیا جلوش قرار میگیره، نسبت به این بعد امتحان پس بدن.
یعنی نسبت به دو طرف
بله
که حسی هست، این هم حسی بودنش معلوم میشه.
موجوده و آیه رو میپذیرن در مقابل اون شیطنت حسی که اونا کردن.
خود بعدی چهار دو، عقلی بودن امتحانات، بود پرستی ها، آیات و حجت های الهی، سرکن اساسی در سرفصل دوم تاریخ و غلبه حاکمیت نفاق در این مرحله. که این والا چون ویژگی دوره دوم تاریخ عقلانی بودن هست، امتحانات بود پرستی آیات هم علالقایده از سنخ امور عقلی هست، ولی اینجوری نیست که حالا بگیم کلن آیات حسی بسته میشه و وجود نداره. ولی میخوام بگیم که موضوع امتحان عمومی برای مردم قرار نمیگیره، اصل قرار نمیگیره، ولی حال در خلالش میشه مثلا اتفاقاتی بیفته و معجزات مثلا حسی هم برای مثلا هدایت آورده بشه، مثل همون شق القمر و این موضوعات دیگه. ولی اصل برنامه مدیریت خدا میبردش همینه که تو دوره دوم تاریخ عقلی هست، از این جهت که در اون شیطنت های خلاص ائمه کفر و نفاق هم به شکل عقلی و تحلیلی بروز پیدا کرده.
مثلا هم شما درگیری های ائمه معصومین هم با در واقع با این آیات و با روایات و تفسیر قرآن و همه معارفی که منتشر میکردن، داشتن فضای در واقع این نبود که مثلا یه بحث علمی فقط بگن، در واقع داشتن اون فضای تحلیلی و علمی که تو جامعه بوده میشکستن.
خب این چون کفار مثلا تو یه دوره کفرشون از مسیر حس بوده، یه دوره از مسیر عقل بوده، معجزات هم برای اساس آورده میشه، یا اصل مدیریت خدا تو همین روند حسی عقلی شهودی بوده؟
همین نمیگه، نه دیگه این دومی هست دیگه. میگه یعنی همونطوری که مثلا بچه اولش درگیری چی؟ درگیری که مثلا از 4 دست و پا بتونه به
وایس روند تکاملی
بله همش تو مورد جنس میشه. بعد تازه تو بلوغ میرسه تازه فکرش کار میکنه چیکار کنم کجا برم چه مسیر رو انتخاب کنم ادامه. بعد عرضم به خدمتتون دیگه یه جایگاهی پیدا میکنه و مثلا توی بعد از بلوغ مثلا میرسه به یه حالت استقرار و کمالی، اون هم مثلا بحث بعدی. یعنی این سیره اول اون به قول من اوصاف ساده تر موضوع کار قرار میگه، موضوع تکامل و پالایش قرار میگیره، بعد یواش یواش اوصاف پیچیده تر و مهمتر.
پس نقطه درگیری که تو دوره دوم وجوده تحلیل و عقلانیت، خاطر همین میبینیم که توی کلمات معصومین و آیات بحث سرنوشت امتها یا پیشبینی هایی که مطرح میشه و اون معجزات علمی و عقلی بروز پیدا میکنه و تا الی یوم القیامه همه محتاج همین علم ائمه اطهار و تحلیل قرآن هستند که تو از این مسیر بتونن هدایت رو.
شواهد زیادی هم داره دیگه، مثلا شما نمیبینید که مثلا دیگه بعد از پیامبر عذابای حسی مثلا اومده باشه، بلکه مثلا میگن چی؟ بلکه میگن عذاب شمشیره، یعنی با جنگ عذاب بر جون نازل میشه، یعنی چی دیگه؟ اوصاف اجتماعیه یا اوصاف حسیه همجوری واضحه، نمیدونم طوفان و نمیدونم رعد و برق از یه حرفا نیست. یه جامعه‌ای به قدرتی میرسه که بیاد مثلا در جنگ بتونه بر طرف مقابل غالب بشه. یه شکلای حسی و ساده و بسیط نداره. یا آیات قرآنش هم هست دیگه، میگه که مثلا ما میتونیم یه عذابی از بالا سرتون بفرستیم یا از زیر پاتون بفرستیم یا شما رو دچار اختلاف بکنیم. حال قادر علیه و سرده کن عذاب هم من حاقه کن به تحت ارجلی کن، که اینا مثلا معموله عذابای حسیه دیگه که از زیر پاشو زنیم به لرزن بالا آسمون و طوفان اینا بیاد. او یلبس کن شیعه ها، یعنی که شما دچار اختلاف بکنیم. اینا دیگه تجسدای اونطوری نداره، موضوعات اجتماعی و ایناست که
وقتی تبدیل عذاب مثلا حسی به عذابهای آسمانی به شمشیر روایتی درش داره یا همین که حکم جهاد اومده
ازش برمیده میشه؟ نه، این به خدمتتون که این به اون تبدیل شده نه به صراحت، نه یه جنبندی که آجاقا میکنن که مثلا از یه طرف یه روایتی داریم که عرضم به خدمتتون که همون روایتی که حالا زیادم خوندیم که مثلا این دوران حجت در این دوران عقل، بعد ارزم به خدمتتون که از اون طرف مثلا عذابا شمشیره، بعد از اون طرف توی عمل خدای متعال هم میبینیم که دیگه مسائل بارون و باد و زلزله و رعد و برق و اونهایی که امتهای پیشین باش نابود شدن دیگه نیستش. اینا رو یه جمع‌بندی اینا رو مثلا با هم بکنیم نسبتش رو بسنجیم همچین تخمینی به نظر میرسه، نه اینکه صریح روایتی که اینطور باشه نه من تا رو ندیدم.
خب اون وقت تو همین دوره دوم تاریخ کسایی که قصد خلافت کردن و در مقابل ائمه اطهار ایستادند دیگه تکیهشون روی قدرت‌های حسی و کاخسازی اینها نبوده، بلکه تکیهشون روی تعبیر بردن دین و تحلیل و انحرافاتی که توی دین مطرح میکنن که حالا همون عکس به ظواهر میشه و اون ولایت رو کنار گذاشتن.
تعدیل آیات، تعدیل روایات ارزم به خدمتون که مثلا حالا بعضی ارزم به خدمتون که فرازا شد تو اون بحث ساختار اجتماعی نقد کردیم، همین صحیفه مرگونه رو که نقل میکنم متنشو، مثلا میگم تو همین موضوع اجتماع وارد میشن که پیامبر گفت تفرقه تو امت من هرکی انداخت بکشیدش، مثلا ما با کسایی که تفرقه ایجاد کنن و نذارن مثلا مردم خلیفه رو انتخاب کنن مثلا میکشیمشون و برخورد میکنن،
یعنی اصل رو میذارن بر اجتماع مسلمین، بعد امام رو که مخالفت میکنه میشه تفرقه انداز.
یعنی موضوعات حالت اجتماعی پیدا میکنه، اینطوری هم نیست که مثلا خیلی چیز متجسد و فیزیکیه مثلا معین باشه، همونطور که مثلا عذاب خدای متعال اختلاف بعضی هم خود اینو هستش دیگه، فکر کنم توی روایات اینو هست که یکی هی بعضی اینکه این قصر انجام میشه هم امیرالمومنین از زهرا همه اینا رو به اختلاف و کشتار و اینا وعده میده که شما این کارو کردید اختلاف میشه کشتار میشه، یا روز عاشورا امام حسین اهل کوفه رو به اختلاف و کشتار اینا بعد علاوه به این شکل.
خب چون تو این دوره شبهات تو این حد تکامل پیدا میکنه و به شکل تعویل توی دین ورود پیدا میکنه، از نظر تکوینی هم خداوند ظرفیت عقلی بیشتر به بشر میده تا بتونه از این امتحانات پیچیده عقلی صحیح با استفاده از مثلا رهنمودهای پرچمداران توحید صحیح بتونه عبور پیدا بکنه. ولی خب بازم غلبه تو این دوره با دست با حکومت‌های اهل نفاق هست.
این هم خودش مثلا یه حالت رشدیه دیگه یعنی از اون مواجهه
کفر محض بیرون اومده،
مواجهه سریع و دست به خودمون تاهایی یه قدم اون دستگاه طغیان و دستگاه شباد یه قدم عقب میره و یه پردهی و یک زواهر رو روی مطلبش میشه که میگیم که بعد مثلا در طول تاریخ به سمت به نفع دستگاه ایمان و به سمت قرض تاریخ حرکت کنه. این اینو متناسب با همین مطلبی که دیگه از قلب کفر و قلب نفاق در بود.
ببخشید این که میگین عذاب تو دوره دوم اجتماعی میشه عذاب شمشیر و اینها، الان بیشتر این همین عذابی که میگین بر سر مؤمنینه چی؟ بیشتر این اتفاق برای مؤمنین داره میفته، یعنی مثلا خود اونایی که مسلمانن دارن از به قول این عذاب برشون وارد میشه. الان ما داریم میگیم عذاب
بیشتر مثلا
مثلا
کشت و کشتارهایی که بین اموی ها و عباسی ها شد قابل مقایسه است با شیعیان که مثلا به عنوانی اقلیتی مثلا وارد این مسائل نشدن، یا مثلا کشت و کشتارهایی که جنگ جهانی اول دوم شد. مثلا
من حقیقتش جامعه امروز خودمون میبینم، مثلا کشتار یمن رو نمیدونم
نه اون چی درگیری نه کنیم یه موقعی درگیری بین مسلمین درگیری بین مسلمین به این معنا نیستش که یعنی مثلا اگر طوری بخواد حساب کنیم جنگ ایران عراق هم درگیری بین مسلمین بود. به ظاهر این که این مثلا یه آقا مثلا اسم صدام حسینی که حساب نمی کنیم، بگیم این توانمندی این حکومت که بتونه 8 سال به جنگه به جز با تکیه کامل به اتحاد شرق و غرب بود. یعنی ما مثلا میگیم جنگ اسلام یا حضرت امام میگیم مثلا جنگ اسلام و کفر بود دیگه، یعنی که حالا بله مثلا این کسایی که اسلحه آخر سر دستشون بود میزدن این مهم مثلا شهادت این گفته بود. مثلا اینی که مثلا یه حکومتی توی زمانه ای که جنگ ها مثلا 2-3 ماه بیشتر طول نمیصرفه یه حکومت جهان سومی مثلا مثل عراق چجوری 8 سال میتونه به جنگه؟ اینی که از همه دو طرف انواع اقسام حمایت ها رو مثلا بگیر اینا هم طرفه این میشه باید چجوری باید درست معنا بکنیم. الان مثلا خود عربستان مثلا تکی مثلا میتونستش یه با اینا به جنگی 4 سال هم ادامه بده
دیگه. خب همون مسلمونا با کفر هم دارن الان مسلمونا بیشتر کشته میدن تا کفر، یعنی عربستان اگر کفر
خب اون که معلوم به خاطر اینکه اونا یه زورایی پیدا کردن دیگه. بله همینطور. خب وقتی اونا قوی تر بشن و تا شما بیاید مثلا ارزان به خدمتتون چیزایی که پس دادید و تحویل دادید و پس بگیرید خب باید یه هزینه هایی بدید دیگه، ولی بیشتریش چجور معنا میشه مثلا چه موقع چه باشه معیارای مثلا بخوایم متر بکنیم؟ مثلا از اون طرفش مثلا این هستش که مقدار مثلا شهدایی که مثلا ما تو انقلاب داریم مثلا با انقلابای دیگه مقایسه بکنیم. یعنی نمیخوام بگم الان مثلا روشن نتیجه شما، میخوام بگم که با عوامل مختلف باید ملاحظه بشه، باید حساب کتاب بکنیم وقتی مثلا میریم تو عدد و رقم.
نمیشه
مثلا شما ببینید مثلا
اینجوری مقایسه کنیم که تو سرفصل دوم همش اثبات کردیم که کفار قوی تر شدن،
نه.
یعنی اونها زودتر به تکنولوژی و سخت افزار دست پیدا کردن. اینو که اثبات میکنیم. خب
اثبات که نه، یعنی در عینیت یه اتفاق افتاده.
آره خب اینو که گزارش میکنیم. خب پس اینها زودتر به اسلحه و قدرت سیاسی و اینها دست پیدا کردن، پس اینها برای لشکرکشی و چپاول و اینها زودتر
نتیجه میرسن.
آره به نتیجه رسیدن.
آخر مثل امام حسین دیگه ادی کمی شهید میشن ولی آخر پیروزی با امام حسین.
حالا اون جدا، ولی این که میگیم عذاب، وقتی میگیم عذاب منظور اون عذاب الهیه دیگه.
خب اون کاری که اونا میکنن که عذاب الهی نیستش که، اونا طغیان خودشونه.
همین تناقض من دارم سوال میکنم.
نه چرا تناقض؟ یعنی مثلا وقتی که عرضم به خدمتتون که مثلا فرعونیا میوادن بنی اسرائیل رو به عملگی و اینا میکشیدن، این مثلا میگه عذاب الهی یا طغیان فرعونه، از مردم، همه مردم به استخفاف و استثمار میکشونه. بعد اون عذاب الهیه اونجایی که یعنی مستند میشه به اراده خدای متعال، اونجا چیه؟ اونجا مثلا انواع اقسام عذابی که نمیدونم آب خون شد و فلان
شد. نه میگیم تو سرفصل دوم عذاب شمشیر بین مردم، به اصطلاح بین نظام ها و بین جوامع هست، درسته؟ خب از آن شمشه یعنی درگیری و جنگ دیگه.
بله.
خب الان جنگ بیشتر به نفع کیاس؟ به نفع منافقین و کفار. خب به نفع مؤمنین نیست. هرچی باشه به نفع مؤمنین نیست.
به خاطر اینکه ولایت امام زمان رو نپذیرفتن که ظهوری بشه و
حالا کار به علتش ندارم. من دارم میگم که
عذابم براشون
گزارش دیگه. گزارشی که داریم از سرفصل دوم میدیم چیه در واقع حقیقتش؟
شاید جوابش این باشه که
یکم سوالتون رو واضح‌تر بکنید، معنی سوالتون متوجه
نشدم. عذاب شد تو امت اسلامی این عذاب
منظورش اینه که الان داریم عذاب مؤمنین نه عذاب کفار، ولی من میگم شاید عذاب مؤمنین هم به خاطر همین که ظهور چرا تعویق داره میفته، به خاطر مثلا گناه مؤمنین دیگه، ولی گناه کفار که نیست، به خاطر گناه مؤمنینه که مثلا ظهور
اونم باز یه طرف به خاطر اینکه کفار توی دنیاشون شدید شدن، از این طرف هم مؤمنین هنوز به اندازه اونا شدید نشدن، یعنی اونا چند یعنی بازم برایند سه تا نظامه، اونا برایند سه تا نظام. ولی حالا شما فهمید که اگه عذاب این به این تبدیل شده،
چرا کفار نمیمیره مؤمنین میمیره؟
خب چون که اصلا ما نکنین حالا اون
چرا غلبه الان
هنوز قدرت پیدا نکردیم که عذاب برای اونا بشیم؟
بله
میگم هنوز قدرت پیدا نکردیم که عذاب برای اونا بشیم.
اگه متن روایت بود حالا با هم میخوندیم اون اندراتی که میگه خدا متعال که عذاب شمشیره، بعد میگه یه شمشیر پیامبر بر مشرکین مکه بود، یه شمشیرشون بر مثلا عرضم مثلا اهل کتاب بود، یه شمشیرشون بر مثلا مجوسی ها بود. مثلا اینه، یعنی اومدن به جای اینکه با صاعقه و رعد و برق و اینا رو کفار رو بین ببرن و جنگ از بین بردن. خب بعدش هم این به نسبت منافقین هم این روند رو ادامه دادن، بعد که دست برداشتن خب دیگر یعنی کسی نمیاد اراده یه امتی نیومده اراده خودش رو متقبل کنه به اراده خدای متعال که بعد این عذاب بشه بر سر کافرین رو بین ببره. این اتفاق مثلا نیفته تا مثلا انقلاب اسلامی که بعد اینا اومدن با هم دیگه یه امت شدن، خب یه عذابی بر سر آمریکا و منافعش و اینا ایجاد کردن دیگه تو جای جای جهان اسلام. یعنی چی؟ یعنی یه عذابه دیگه در قالب یه عمل کرده یک امت میاد دنیای کفار رو از بین میبره. حالا اگه امتی نیومدن تو این راستا قرار بگیرن، خب عذاب هم نمیشه دیگه. همونطور که تو هم عذابای قبلی هم باید مثلا یه حضرت نوحی می اومد و اینا رو دعوت میکرد و اتمام حجت انجام میداد و نمیدونم چند صد سال صبر میکرد که بعد تو با این زمینه بعد خدا رو متعال دیگه برسه به نقطه‌ای که اینا رو باید از بین ببره. فقط اونجا چون امته نمیومد پای کار و بعدش هم تاریخ باید جلو میرفت، اینا دیگه با طوفان از بین رفتن، با رعد و برق و صاعقه از بین رفتن. ولی حالا میگه چی؟ میگه بعد دیگه ظرفیتی یه امت شده وسیله بشه، وسیله عذاب بر ضد دشمن ها. خب حالا این معنی عذاب. بعد حالا این وسط بعد ما هر جنگ و هر چیزی رو مثلا به عنوان چی در نظر بگیریم؟ یه طرف دیگه شما هست که آقا بین خود مسلمینی که اومدن ولایت رو قصد کردن هم کشتار میشه، کشتارهای مختلف که سر جنگ قدرت نمیدونم امین با مأمون انجام داد، بعد نمیدونم عباسی ها اومدن با اموی ها رو کشتن، اموی ها با مروانی ها جنگ کردن، مروانی ها با چه میدونم زبیری ها جنگیدن، اونم یه بحث دیگه است. اختلاف رو بکش بکشی که بر سر امت، تو امت واحده بود، امت پیامبر رو داره همدیگر میکشتن، اونم دعوای، یعنی وقتی که شما محور امت رو از ولایت بردید سر دنیا و سر قوم و قبیله و تمنیات خودتون، خب باید دیگه درس زیاده دیگه، در بکش بکش اتفاق میافت. اینا رو با هم مخلوط نباید بکنیم.
کد 4-3 شعوری بودن امتحانات و پرستی ها آیات و حجت های الهی، سه رکن اساسی در سرفصل سوم تاریخ و غلبه حاکمیت ایمان در مرحله. که خب حالا شاخص اصلیش این دوران بحث شهودی بودنش هست و از اونجایی که یک مرحله ظرفی، یعنی ظرفیت امت ایمانی بالاتر رفته و قوی تر شدن نسبت به مرحله قبلی، اون کرامات انکه بین انبیا، یعنی خاص انبیا بوده، بین مردم عمومی میشه و آثار و شواهدش بروز پیدا میکنه. مثلا مثل وقتی که حالا تو بحث عمل و احکام که مطرح میکنیم، مثلا از صلات معراج مؤمن، این واقعا این حالت ها پیدا میشه. حالا دیگه من تصورش ما نمیتونیم بکنیم که میگن معراج مؤمن هست آیا به آسمان ها خلاصه صعود میکنه یا ای که از نظر قلبی هست، یا مثلا بحث حضور که مطرح میکنن، این نور توی چشم صورت مثلا ظاهر میشه، یا موضوعات دیگه که حالا مطرح میشه که مثلا رزق توی فجر، بین فجر صادق تا طول آفتاب داده میشه، که این در زمان حضرت موسی امر وجود داشته، میان در زمان ظهور، یعنی ظهور به بعد هم یا تا زمان رجعت هم اینها بروز پیدا میکنه. خب همونطور که این توی جبهه ایمانی این حالت ها بروز پیدا میکنه و شهودی میشه، اون بت پرستی ها هم شهودی میشه. مثلا مطرح میشه که حالا صدای امام زمان شنیده میشه، در مقابلش صدای مخالف شنیده میشه که رد میکنه مردم رو از اینکه گرایش پیدا کنن به امام زمان، یا اون مثلا میگه حالا من حق هستم، صدای اثنایه شیطان شنیده میشه.
یعنی تو این دوران دیگه، یعنی ایمان و اختیار و این اوصاف روحی که یعنی امور روحی و اختیاری و ایمانی که حاکم باید باشه بر فکر و عقل جنس، این به بلوغ میرسه و دیگه این مبنای قدرت های فکری و جسمی میشه. با عبادات دیگه اون نیازمندی جسمی و روزمره، نیازمندی فکری و اینا با عبادات تأمین خواهد شد دیگه. این یعنی اون وقت دیگه دنبال این هم نیستیم که با این توضیحه معلوم میشه که آقا مثلا این میخوام جمع کنم به این که آقا مثلا حضرت بیاد صداشو همه جمع میشنم، با تلویزیون میشنم، با ماهواره میشنم، اون موقع ابزارا چی میشه، چه اتفاقی میفته، این همه تکنولوژی پیشرفته بشر اون موقع چی میشه، و بعدش هم یه سری هم بیان خود اصلا روایت ظهور و قدرت خارق العاده‌شو به همینا هم بکنن، نه دیگه. اتفاقا با این روند معلوم میشه که وقتی شما اون درجات واقعی ایمان رو پیدا کنید و ایمان شکوفا بشه، به خاطر اینکه مرکز ایمان و منشأ ایمان که حضرت معصومی هستن دیگه بصیرت پیدا کردن، همه نسبت بهشون پذیرش پیدا کردن، این قدرت های ایمانی خودش دیگه نیازا رو تأمین خواهد کرد. اما اتفاقی که میخواست بیفته و اون فضایی که واسه ائمه معصومه بوده دیگه به همه، واسه انبیا بوده به همه چیه، تأمین پیدا میکنه دیگه. بگم نبوده که میخواست خدا مطالعه مثلا این قدرت ها رو مثلا انحصاری بده به هیچ کی دیگه نده، نه، چون فضای رشد اختیار و روح نبوده با ولایت کفار و منافقین، خب نمیشده خیلی ها به این برسن. وقتی فضا سالم میشه، محیط سالم میشه، دیگه انسانیت و اون اختیار و روح که محور اصلی انسانیت به اوج خودش میرسه، بعد دیگه جسم و فکر رو با خودش همراه میکنه. حالا مثال های مختلف شد توی اون بحث یا حسینی هم زدیم.
پس این سایی که مطرح مذارت کنیم، سایی مطرح میکنن مثلا از دوره آخر زمان نگاه به کف دست میکنن، از
همه اطلاعات شهرهای مثلا جهان خبردار میشن که حالا عموما حتی علما هم بعضی از علما هم تفسیرش میکنن به همین وسائلی که ایجاد شده.
بله. میخوام
بگم اینا نیست، بر اساس قدرت ایمانی هست که
این حالات درست پیدا میکنه. میگه آقا طرف چیه؟ طرف حالا مثالش تو هم قیام حسینی اون گفتار چندان شیشون پنجان شده هم دو که مثلا میگن که الان طرف تیول عرض داره به خاطر چی میتونه سریع رد شه؟ الان شما باید میگید از اینجا تا اونجا بخواب سریع برم ماشین بخواد، هیچ راه دیگه هم نداره. بعد هم میگید نه، یه سری هستن تیول عرض دارن، زمین زیر پاشون پیچیده میشه، این میره جلو. این به خاطر چی؟ به خاطر مثلا مقامات ایمانی شه دیگه. اون مقامات ایمانی واسه این آقا صنعت حمل و نقل رو بی‌معنا کرده دیگه. و اگه فضای ولایت امام معصومین جاری بشه، همه نسبت بهش پذیرش داشته باشن و کفار منافقین هم نتونن حمله ور باشن و مردم هم دیگه محکم فریب نخورن، بخوام محکم این راه و این ولایت متولی بشن بهش، خب این خاصیت تعمیم پیدا میکنه. لذا تو روایت از مثلا چیه مؤمن تا ده نسل بعد خودشو میبینه، یعنی اینقدر سلامت و زندگی سالم و جسم سالم. این همه عمره طولانی میشه به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه طرف این عبادت های عمیق میکنه دیگه، این سلولای جسمش اینا هم بالاترین راندمان هم خودشون اداره میدن. یا مثلا عرضم به خدمتتون، یکی مؤمن میتونه از جایی که هستش با خانوادهش و اینا صحبت بکنه و با هم ارتباط داشته باشن بدون مخابره.
ببخشید، پس این اشکالی که میکنن مثلا میگن خب پیغمبرم از همین وسایل مردم زمانش استفاده میکرده، پس امام زمان هم شاید از وسایل مردم
زمان. بعد از اون طرف هم آخر روایت دیگرش هم دیگر هم هست که مثلا طرف میومد چیه ارزم به خدمتون عبای حضرتون میگرفت میرفت مثلا مینداخت روی مریضش خوب میشه، یا حضرت آب دهان مبارکش رو میزدن به مثلا مریضا خوب میشدن.
این کد پنجه
اونا چی هم؟ مثلا آقای یه روایت معروفی هست که دیباز که عرضان و خدمت و حضرت رفتن پای درخچه وضو گرفتن و اونجا مزمزه کردن، آمدنش اونجا دیدن وضو گرفتن و رفتن این درخته چی شد؟ این درخته میوهی داد که بسیار شیرین بود و میمدن از و هرکی میخورد سیر میشد، یه میوه خیلی میوه داشت، هرکی میخورد سیر میشد و مریضا شفا میگرفتن، از اطراف و اکناف میمدن، این هم سیر میشدن هم سیراب میشدن، هم گرسنگی رفت نمیرفت، هم مریضا میمدن شفا میگرفتن. این درخته با مثلا یه وضوعی که از زیر اون درخته گرفت.
خب یعنی چجوری میشه؟
بعدش بعد که حضرت حالا پیامبر اکرم به شهادت رسیدن، میگه که قانونی که میوه‌هاش دیگه میوه نداد. بعد یعنی ما دیدیم دیگه میوه نمیده، پرسید اینا فهمیدن حضرت به شهادت یعنی رحلت کردن به شهادت. بعد این چند سالی گذشت و اینا مردم از برگش این استفاده رو میکردن، بعد این مدت دیدیم برگش هم خوش شد، دیگه برگ هم نداد. بعد پرسید این گفتیم چی شده؟ گفتن امیرالمومنین به شهادت رسید. بعد دوباره زمان رفت جلو، دیدیم که اصلا خودش هم خود تنش و ایناش هم از بین رفت. اون موقع مثلا روز شهادت امام حسین دیدیم از بین رفت و خوش شد اصلا از بین رفت. از این روایت هم زیاده. یعنی چی؟ یعنی یا اینکه عرضم به خدمتتون همون روایتی که توی معروف هم هستش که امیرالمومنین داشت خودشو باد میزد، طرف پرسید گرمشه؟ گفت نه، این به دعای پیامبر اکرم گرما و سرما اصلا اثر نمی‌کنه درش. که الان مثلا ما صنعت سرما و گرما داریم، چقدر هم هزینه و چقدر فکر و تحقیقات و آدم و لوله‌کشی گاز و فلان و اینا، چقدر میگه این به دعای پیامبر درش اثر نمی‌کنه. نیازمندی سرما و گرما از ابزار معمول تأمین نمی‌شه.
خب اینا
برای ما الان هست دیگه، این روایت هم هست آخر. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض، اگه میمدن ولایت امیرالمومنین رو قبول میکردن، قرار بود اینا با اینا چیز با اینا نیازمندی‌ها تعیین بشه. وقتی قبول و این داره از ذات توانمندی‌ها رو نشون میده، میگه نگاه کنید روند جریان نیاز و ارضاتون با حول من بگردید تعیین میشه. خب نمیخوان، وقتی نمیخوان دیگه جمع میشه بساطش دیگه. اون موقع که داره معرفی میکنه خب باید چیکار میکنه؟ یعنی تازه داره معرفی میکنه که همچین توانمندی هستش. یعنی یه راست که نمیتونن بیان زندگی عادی رو کنار بذارن یا کلا همه رو ببرن تو آسمون. داره قدرت رو اعلام میکنه هی با معجزاتش، با شفا دادناش، با به قول من تیار ارزاش، با چه میدونم سرد و گرمی نشدناش الی آخرش چیکار میکنه؟ یا اصلا مکرر تو روایات که حضرت وقتی مریض میشد این دعا میخوند خوب میشد، دعا میخوند خوب میشد. خب پس یه فضای هست داره میاد نشون میده که نکنید نیاز و ارضا میشه با عبادت و با تولی تامین بشه، اینا رو نشون میده. ولی خب توی تازه داره اینو اعلام میکنه که در از اون برم نمیشه همه اسباب و آدین هم ترتیب کنه بریم. همونطوری که وقتی که قرآن اومد یا مثلا معجزات عقلانی اومد، معجزات حسی که ترتیب نشد بریم. خب اینا رو اعلام میکنه وقتی نخواستن عمل میکنه. این رضا آیه ولا من نهلا و رامان و تقولا فتحنا علیم برکات من سماله از این هستش توی هم خطبه قدیر اگه اشتباه نکنم هست، هم تو خطبه امام حسن هست، هم تو خطبه شب عاشورای امام حسین واسه اصحاب هست که میگن نگاه کنید اگه شما اگه میخواستن همه چی واسه شون تعمیم بود، نخواستن بعد حالا باید واسه نیازمندی مادی یا عالم ریاضات هم بکشن، کلی هم ظلم تحمل کنن، کلی هم تن به انواع اقسام مظالم بدن چون نمیخواد تولی داشته باشن. خب دیگه این اتفاق این آیه خیلی مهمیه به نظر میسه همون تشریح تمدن رو داره نشون میده
که نیاز و ارضا بر محور عبادت میخواد تعمیم میشه. برای ما الان بعیده، مخصوصا با اون یعنی چیزی که خیلی دور از ذهن میرسه، مخصوصا با اون تحلیلی که همه که وجود داره، همه علما هم روش تکیه میکنن که همه امور بر اساس اسباب چرخش پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه.
نه یا اسباب ایمان، نه اینم اسباب، یعنی نه اینکه همینطوری بدن به همه گوشه بده. درجات ایمانیش مثلا میگم درجات ایمانیش چقدر مثلا تعالی داشته باشه، چقدر سلامتی داشته باشه، اصلا درجات ایمانیش و حال عبادتش اینم بوده تو عالم ولی نخواستن بابش بسته شده. لذا مثلا اینا همه آثار داره وقتی که مثلا این تمردا میشه و اینا یه روایت هست دیگه اومد پیش حضرت گفتید که پیش امام صادق بکنه سلامتش برای حالت مثلا کنایه گفتید که اصحاب امیرالمومنین علم منایا و ولایا داشتن، اون سر کسی کی میمیره کی زنده است اینا هست. شما چرا از این چیزا نمیگید به ما؟ مثلا چرا اصحاب امیرالمومنین داشتن حضرت به حالت قضایی بهشون دست رو گفتن که این بابی بود که بعد از شهادت حسین بن علی بسته شد؟ اینا همه اینا هم حساب کتاب داره دیگه، یعنی اینکه مثلا عوامل معنوی هم هستن اینا اینطوری جریان قرار داشته باشه. خب حالا زدن در و داغو کردن مثلا مسئله ولایت، خب این هم دیگه بابش جمع شد. ولی خیلی طبیعی از شما نگاه کنید وقتی الان مثلا مزارع میخوام، وقتی حموم اومدن تو خونه ها ساختن چی شد؟ الان حموم عمومی شده چی؟ شده موزه. میرن نگاه کنید این حموم عمومی بوده، ملت میرفتن همه تو حموم عمومی مثلا تنظیف میکردن. خب وقتی که شما با قدرت ایمان و ولایت بیاد شکست بدید قدرت های کفر و همه اون تکنولوژیشون هم چی میشه؟ میشه موزه. وقتی یه کارآمدی عظیمی میاد مقیاس کارآمدی عوض میکنه، کارآمدی دیگه قبلیه رو همه رو میبره تو موزه. این هم همینه کارآمدی قدرت ایمان و ایمان و اختیار و روح و اینا همچین قدرت هایی داره. ولی وقتی که خب منشأ این تولید روحیات الهی و ایمان، ابواب ایمان و اینا رو بزنن بکشن و نابود بکنن، خب خیلی اثرش معلوم نمیشه.
بله تو کد حالا این مطلب رو اگر زمینه کنیم با اون کدی که توی کد بحثی که تو کد 57 مطرح شده، بحث حکومت حضرت سلیمان که نمونه از تمدن الهی هست که بروز و ظهور پیدا کرده، اگر تدبر درش بشه مشخص میشه که قدرت های مثلا درکی از اون قدرت های زمان رجعت پیدا میشه.
بله این میکنه نظرات دیگوهای ترجمه میشه مثلا این کل اجنده در تسکیل یه دستکاری باشه، خب چقدر کارشون جلو میده. یا مثلا همین الان شما هم ببینید قدرت ایمان حضرت امام یه ایمانه، چجوری همه یه دم دستکاری اینا رو واقعا با زده، خیلی زربای محکمی به اینا زده دیگه. یه قدرت ایمانه چی داشت حضرت امام واقعا؟ هیچی نداره. و حالا به تعبیر آقای حسینی که الان تعبیر خیلی بلند میکرد، گفتن که اگه مثلا این دستگاه علمی هم در خدمت حضرت امام بود، حضرت امام شدتش طوری بود که میتونست بره بیشتر از نعوذ بالله از جهت نباید مقایسه معنی نزدیکی بشه، یعنی از هیتلر اینا میتونستن اون قدرت ایمانی که حضرت امام توی بسیجی ها دمیده بود، اینا بیشتر از زورشون بیشتر از سربازای هیتلر بود که رفتن نصف جهان داشتن همه جهان رو میگرفتن. قدرت ایمان که قطعا از قدرت دنیا طلبی که بیشتره، که واقعا این قدرت ایمانه اینجوریه، بدون اینکه حالا ابزار و علم و دستگاه کارشناسی و محاسبات اینا داشته باشه، ببین همینطوری داره به اینا ضربه میزنه. حضرت حسین ها توی بحثی بودن، گفتن که تا موقعی که شما ابزار علم نداشته باشید، تا مدت های مدیدی اخلاص است، اخلاص و قدرت ایمان است که کار میکنه. حالا با یه بالاخره هرج و مرج و ضعفایی هم هستش دیگه، چون کامل نشده قدرت ایمانه، همه جانبه نشده، یعنی همون یه جانبهش هم که همچین استحکام روحی هسته چکار میکنه واقعا؟ اینا انواع اقسام اولین ها و بی سابقه ها رو باید جلوش انجام بدن، بی سابقه ترین تحریم ها در طول تاریخ جهان رو باید جلوش انجام بدن، با اینکه چیه؟ یه زور ایمانه، هیچ نظم و ترتیب و نمیدونم تکنولوژی و قدرت رسانه‌ای و سلاح اینا هیچ کنه از این دارم ندارم، ولی بی سابقه ترین نمیدونم بی سابقه هست یه نمیدونم سازمان نظامی رسمی رو تحریم بکنه. خب میکنه بی سابقه هست که اینطوری مثلا از یه دونه تعهد بین‌الملل خارج بشن، میشن هی بی سابقه ها رو بهشون تحریم میکنه، به عبارت دیگه هی احکام ثانویه برشون میکنه، عوامل ثانویه واسشون.
خب در مقابل حالا این کراماتی که عمومی میشه توی دوره دوم تاریخ و غلبه هم با اهل ایمان هست، کفار و منافقین به انزوا کشیده میشن، ولی اینجور نیست که تعطیل بشه اون حالا شیطنت هاشون، شیطنت ها هم شهودی پیدا میکنه، فکر میکنم عمیق‌تر هم میشه نسبت به بحث عقلانیت، یعنی دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. و حالا علاوه بر اینها تو دوره رجعت هم خب به بروز ظهورهای فراوانتری وجود داره، مثلا مطرح میکنن که تو دوره رجعت دوباره یک عده مجددن به دنیا برمیگردن، هم کفار و منافقینی که دچار عذاب تکوینی نشده باشن و هم مؤمنین خالص که از این دنیا رفتن برمیگردن، یعنی اگر خلاصه رقم بخوره برگشتشون به این دنیا میتونن برگردن، که حالا مطرح می که یه اون افراد مؤمن اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشن، بله همون دست خالصی که رقم میخوره به رجعتشون،
محضر ایمان محضا محضر کفر محضا، اونایی که متمحض در ایمان، ایمان همه جانبه شده و همه جور وجود شده باشون، و کسی که تو کفر مؤمنین حرفه‌ای و کفار حرفه‌ای
که حالا مطرح کن اون مؤمنین که به مرگ طبیعی از دنیا رفتشن در زمان رجعت در رکاب عیم معصومی به شهادت از دنیا میرن.
حالا اینا جزئیاته چه یعنی قدرت های خاص بدون کنن، یعنی زنده میشن یعنی باید میجنگن دوباره کشته میشن دوباره زنده میشن میجنگن،
که اینجا میتونیم اون دعایی که حالا شهید حجاجی مطرح کرد خدایا دو بار طعم شهادت رو به من بچشان، این فکر میکنم از یقین بالایی که این داشته و دعا کرده که هم الان شهید بشم دوره رجعتی که برمیگرده
من بشم شهادت بشم. معنی دقیقش میشه که حالا چون تو روایت هست که مثلا شهید میشه اونجا دیگه به مرگ تعبیر، معنی دقیقش مثلا میشه که یعنی دوتا مرگش در راستای ولایت بوده، یکی حالا به شهادت، یکم تحت ولایت امر خدا و موقعی که دیگه هیچ مانع و مزاحمی نیست و بالاترین درجات رشد و امر خدا واسه مؤمنین عنایت میکنن، اونجا اون فضا زندگی کنه و بعد بمیره.
یعنی خاصتاً این تو روایته؟
بله بله تو روایت هستش که کسی که شهید میشه دیگه برمیگرده میمیره و کسی که مرده برمیگرده شهید میشه. روایت اینطوری هست، حالا نمیگه حالا به صورت قطعی حالا مثلا بعد جنبندی میشه، ولی این هستش، این صراحت هست که من قتل و موت اینا رو حضرت جلو هم قرار میده، میگه اونایی که قتل داشتن برمیگردن موت میشن، به موت دوچار میشن، اونایی که موت دوچار شدن برمیگردن به قتل.
بعد یه مطلب دیگه هم که مطرح به مطلب جالبی هست که اون مؤمن این بعد رو مطرح می‌کنم که امتحان‌ها تعطیل نمیشه. فرمان که اون مؤمنینی که به رجعت میکنن و برمیگردن و محض ایمان بودن، اینا دیگه دوچار اون خلاص شبهات و اون خلاصه امتحان‌ها نمیشن. این امتحان‌ها مخصوص اون کسایی هست که
بار اولشون بوده. در اونا برگشتن که یعنی
رتبهشون اندر... بالاتر بگه.
یعنی اونا در زندگی دنیای قبل از بر رجعتشون انقدر تعلق به واسطان علم خدا داشتن که این زندگی در واقع زندگی بعد توی فضای ولایت کفر و نفاق اینا زندگی کردن به بالاتر درجه ایمانی نرسیدن و میخواستن برسن و همه طلبشو داشتن و اینا به خاطر شرایط نشده اینا برمیگردن که اون درجات واسهشون حاصل بشه. اونا که دیگه معنا نداره در واقع دوچار این شبهات بشن، اونا اصلا برمیگردن که معنی حقیقی یعنی زندگی رو حقیقتشو اون میدیدن واسهشون حاصل نشده، بعد خدا متعال زمینه‌شو واسهشون فراهم میکنه، حقیقت زندگی و واقعا میل و طلبشون به زندگی تحت ولایت مهدا بود و خب حسب زمان و مکان و تناسب تاریخ نمیشده، به خاطر اینجا زندهشون میکنن که اینو اون تلاملشون واقعا حاصل بشه. اونا که این معنا داره واسه اون کسای دیگه معنا داره، مثلا ممکنه که یه موقع ساقط بشن صعود کنن.
دو تا موضوع دیگه رو مطرح میکنه خود 4-4 و 4-5 که بس عموم شدن کرامات هست و بس ضرورت اجتهاد پیرامون صرف خصوصیات صرف اصل سوم تاریخ که من فکر کنم اینا زیر بخش همون خود 4-3 باید باشه، چون بحث شهودی بودن و بحث خاص صرف اصل سوم تاریخ هست مطرحش بکنه. 4-5
میشه
4-3-1-3-2 بله. خب بحث کد 4-4 که حالا تبدیل بشه به 1-3-4 مثلا یا 4-3-1 که دوباره خونده بشه.
3-1-4-3-2
عمومی شدن کرامات انبیا، اصلاح وضعیت تکوینی عالم، طولانی ترین مرحله تاریخ، 3 تا ویژگی سرفصل سوم تاریخ است. که خب حالا این مثال های متعدد رو مطرح میکنه که مثلا عقول 40 برابر میشه، این چیز عادی میشه بین مردم، که نمونهش هم تو روایات مطرح شده که به عنوان خانه‌دار تربیت فرزندان خودشون رو بر اساس قرآن انجام میدن، که تعبیر قشنگی میکنن که یعنی اینقدر رشد پیدا میکنن که درجاتشون مثل و معرفتشون مثل در حد علمای عارف مثلا امروزی میشه که میتونن اون حد تربیت بچه ها رو تو اون زمینه داشته باشن. یا مثلا موضوعی که مطرح میکنن بحث اینی که در زمان حضرت سود چیز به کالای تجاری سود گرفتنش ربا محسوب میشه، در صورتی که الان این حالت رو نداره. این نشون دهنده اینه که اصلا باز ماهیت بازار تغییر پیدا میکنه و تامین نیازهای مادی شیوهش با شیوه امروزی خیلی متفاوت میشه. علاوه بر این موضوع بحث تکوین عالم هم که به خاطر گناهایی که بشر مرتکب شده به هم ریخته شده، مثل موذی شدن حیوانات، سمی شدن گیاهان و تغییری که تو آب و هوا رخ میده که الان هم چقدر مثلا میخوان حضرت علمی کنترل بکنن گرم شدن خورشید و اینها، اینا میگن بعد از دوره سوم تاریخ به خاطر اون بالا رفتن رشد ایمانشون و طبیعت از ولایت همینها برگشت بده میکنه به حالت عادی خودش و تکوین هم به شکل اولیه خودش برمیگرده. و این دوره هم میگن دوره طولانه دوره عالم هست. اگه بخوایم نسبت سنجی کنیم، اگر رو به تکامل هم باشه، که حالا من اینجور تصورم هست که اگر
این تعبیره تو مرز هست
که چی؟
طولانه‌ترین مرحله تاریخ عالم تو مرز هست؟
چی؟
تو مرز نیست.
بله
درسته تو مرز نیست.
نه تو مرز
که طولانی ترین زمان مرحله
است. میگم چون فرس اجازه اضافه کردن که مثلا بعد این گفته بشه. یعنی به عبارت دیگه
یعنی مرحله سوم طولانی تر. من از آقا روح الله شنیده بودم که 4-2-1 یعنی
آره
طولانی تر است.
میخوام بگم
متن نیست. آره متن نیست. خودم میخوام خلق کرده که شریعت بالاترین درجه تو رشد و بهجت برسه. خب اخیر با ولایت کفار و منافقین این خیلی از زمیناش از بین میره. خب خیلی خیلی طبیعیه که اون وقت وقتی این زمینه فراهم شد اون در واقع طولانی ترین دوره عالم باشه. غرض خود متعال بود که مخلوقاتش به رشد و بهجت تحت ولایت برسن، بر اساس ولایت به رشد و بهجت و معنی برسن. وقتی که این زمینه فراهم میشه و این پذیرش ایجاد میشه که این ولایت جاری بشه، اون وقت اون اصلا غرض خلقت اون موقع بوده. بنابراین اگه مثلا 6000 سال به این مثلا دوره اول بوده، چون میدونم چند هزار سال دوره دوم باشه اینا، یعنی طبیعی که چند برابرش دوره سوم باشه. نظام اعداد و ارقام زیادی که مثلا رجعت ائمه و اینا، مثلا میگه امیرالمومنین چند هزار سال میاد حکومت میکنه، اینا خیلی معنادار و طبیعیه. که اگه تو دوره کودکی و تو دوره بلوغ مثلا همش خدای متعال مهلت داده، بشریت هم تو تاریخ هی داشته با شهوات خودش هی جولان میکرد و تقلان میکرد و تو در دیوار میزده، حالا که به کمال رسید و مستقر شد و معنی حقیقی زندگی متوجه شد، حالا تازه اون موقع زندگی دیگه.
اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، اگه 6800 سال دوره اول بوده، دو برابرش بخواد دوره دوم باشه که
دو برابرش، من لزومن دو برابرش نه، مثلا شما
خب بگیم مثلا تو روند تکاملی دیگه
تو بلوغ به بلوغ میرسه، رشدش رشد بهتری میشه،
یعنی کوتاه‌تر میشه،
یعنی مثلا اینطوری برعکس میشه حد زد، اونی که آدم تخمیل جوزه برعکسی که آدم بالغ و با راحت‌تر میشه باش ارتباط برقرار کرد تا بچه که من هیچ منطقی نداره.
باید کوتاه‌تر بشه پس دوره سوم هم باید
نه دیگه، اون به خاطر این بلند میشه که حداقل مثلا میگم حداقل، حالا شاید این کمیت هم بشه توی وقت بگیره، حداقل دو برابر اونا این باید باشه، دو برابر اون دورانی که بشریت همش توی تقلا و جبلان و به قول حالا امامش میگه تو در دیوار میزنه نامتعادله، دوران تعادل باید بیشتر از اون باشه دیگه، خدا اون تعادله رو واسه بشر میخواسته.
چی؟ یعنی دو برابر میشه یا نمیشه؟
نه، خانم کشنان داشتن گفتن دوره دوم دو برابر دوره اول بشه، گفتم نه برعکسه، وقتی به بلوغ میرسه طرف از بچگی در میاد بالغ میشه، رفتارش متعادلتر میشه، همونطوری که از کفر در سفر داره به نفاق میرسه، به نسبت رفتارش متعادلتر میشه، دو برابر نمیشه دوره دوم نسبت به دوره اول. این از کودکی در اومده باهاش بهتر میشه رابطه برقرار کنه، اون سرپرستش باهاش میشه منطقی صحبت میکنه،
خب ولی تو
کتاب گفته که نمیشه بشه منطقی صحبت کرد، استدلال چی؟
ولی تو کتاب گفته که طبیعی
سخت‌تره که از این نسبت دوم به اول گفتم، حالا نسبت سوم به این دوتای دیگه باید بیشتر باشه، چون حالا تعادل به تعادل رسیده، خدا اون تعادل رو می‌خواسته باید بیشتر باشه. سوال فرمایید اون که گفتم نسبت دوره دوم به اول بود که نباید بیشتر باشه، باید کمتر باشه باید. ولی این که حالا کلن این دوران که توی زلالت میگذرون تموم شد، قبول کرد مدیریت ولی شد، مثل اون جوانه که رفت و مثلا همه تجربه کرد و همه مثلا سرمایه که باش داده بود شکست خورد، برشکست شد، بعدش هم دانشگاه هم قبول نشد، بعدم یه رفیقه بعد پیدا کرد و معتاد شد و زندان رفت، بعد که اومد میگن که خب دیگه حالا با اون هرچی شما میگی ما قبول میکنم، مثلا دیگه ما فهمیدیم که غلط کرد.
ما بر اساس 1-2-4 که داشتیم حساب میکردیم گفتیم این 6800 سال بشه، پس این دوره با 12000 سال بشه.
نه
دیگه 1400 سال شما باید بزنید.
نه شما برای بلوغ یعنی سرپرست، یعنی رابطه که سرپرست برقرار میکنه با کودک، با رابطه که سرپرست برقرار میکنه با بالغ با جوان، اون بیشتر قدرت و قابلیت اسقاش و فهم مطلبش بیشتر دیگه.
بله. چهار کد بعدی، چهار
حالا من خواستم این عرض کنم، شما ببینید این چهار چهار که میگید در حالا انتهاش هم میگن دیگه، میگن که در واقع تمدن اسلامی به معنی حیات در ظل ولایت معصوم، تأمین همه نیازهای روحی فکری جسمی بشریت به برکت آن بزرگواران، هم که داشتم عرض کردم نیازهای جسمی هم بر محور ولایت، بر محور ایمان، اینا به نظرم همه باید کلا این فهرست جداگونه نمیخواد، این همون جایی که داره اما اول توضیح میده، اما اول چالشه که گفتید اینا چه جوری مسئله کردن اون آیه رو توضیح دادن، این همون توضیح است، که مردم دیگه سود نمیخوان، مردم دیگه تقاضای نسبت به طلا ندارن، ارزم به خدمت عقولشون 40 برابر میشه. یعنی داره میگه قدرت ایمان انقدر بالا میره که محور تامین نیازها میشود. بیان مختلف، این همون تیکه اول است که میخواد بگه که آثار واقعی احکام محقق میشه، کرامات تعمیم پیدا میکنه، رشد روحی خلاصه مبدع رشد جسمی و فکری میشه، رشد ایمانی مبدع تامین نیاز میشه. این هم مثال های اونجاست. اینو به نظرم میگه که برداریم تجزیهشو و بگه نحنی باید ترکیب کنیم با اون بحث،
چون یه بحث اونجا هست، بحث امتحانات بود پرستی ها و حجت ها که شهودی میشه، تو شهودی بودن این رو میاد توضیح میده. حالا یه بخشش مثلا گفته عمومی میشه کرامات، من به نظر هم دو توضیح کد میخوره که ویژگی سرفصل سوم تاریخ هم مثلا اینجوریه. حالا
آخه دارم عرض کنم از این برحصه دوباره تا عرضم به خدمتون بله تا اون آخره داره چیکار میکنه؟ داره میخواد رشد روحی رو و اینکه همه نیازها بر محور ایمان تامین میشود رو میگه،
این تمدن.
بله این حالا به یعنی بعضی جاهاش هم به بحث با این قسمت دوم چهارسته که لذا غلبه جهانی در سرفصل تاریخ یه سری بحثش هم به هم اونجا برمیگرد. اینو بعد خلاصه اینو با هم باید ترکیب بکنیم، یه چیز جداگونه نیستش.
از جهت کدی مهمه، از جهت فهرستی فهرستش مثلا مهمه نیست، مثلا یه همین که بزرگ شده عمومی
غلبه حاکمیت ایمان همون عمومی شدن کرامات انبیاست، یعنی همین به عبارت یه غلبه حاکمیت ایمان رو میتونیم تو فهرستش این مقدار توضیح بدیم. غلبه حاکمیت ایمان و شکل‌گیری تمدن اسلامی و مثلا یعنی تامین نیازهای همه جانبه بر محور ایمان و ولایت. خب اینو بگی تو فهرست، بعد ما تو کلا با هم دیگه ترکیب بکنیم.
عنوانش
غلبه حاکمیت ایمان رو معنا بکنیم،
تو پرانتز مثلا میذاریم.
آره تو غلبه حاکمیت ایمان رو یه معنا
با تأمین همه نیازهای روحی و فکری بشریت کل محور ولایت
باشه، برای رشد روحی و ایمانی داخل پرانتز تمدن اسلامی. خب اینجا معنا میشه، بعدش متن رو دیگه باید با هم ترکیب بکنیم. حالا مثلا متن زیر 44 بعضی جاش میره اول متن 43، بعضی جاش میره آخر متن 4، آخر متن 43،
یعنی ویرایش بشه این
آره،
دو تا کد با هم تلفیق بشن و ویرایش بشن. و کد بعدی هم زیر کد میشه
ضربه این دیگه وقت میشه. آره این دیگه اون وقت در این صورت معلوم میشه که این روایتی که اومده مثلا چیه، قصه نیستش که میخواد در واقع داره روند سیر تاریخ رو میگه و اینکه شما روند رشدتون باید به چه سمت باشه، کیفیتی که میخواد به سمتش برید چیه که بعد خودتون با اون متناسب بکنید.
که میگن لازمه که پیرامون سرفصلای سوم تاریخ خلاصه پایان تأملهای زیادی صورت بگیره، پایان در مقاس بزنه حالا هزاران پایان نامه قدر روش دقت بشه و هم مردم رغبت پیدا بکنن به زندگی ایمانی و هم طلب و خواستشون حضور تو اون ایام باشه. و بعد میگن که همین این که این چیز
یعنی
این معارف
یعنی قدرت ایمانی که ببینن وقت طلبشون نسبت به قدرت‌های مادی کم میشه. الان مثلا یا آقا ما واقعا نمیخوایم حضرت بیان، خب بخاطر اینکه همه نیازامون تامینه دیگه، و حضرت بیان چه نیازی دیگه تامین کنه؟ حالا شاید یکی نه 4 نفر حضور بگن یا 2 نفر مثلا فلان چیز ازم بگن، اونم حالا یه توسل می‌کنیم درست میشه. ولی وقتی که قدرت ایمانی رو ببینن اون وقت و فرقش رو حس بکنن و بدونن که دیگه انواع اقسام تمام‌مندی‌ها رو پیدا می‌کنن، نه اون مظالم رو دیگه نه باید تن بدن، هم کارآمدیش چند برابره، اون وقت واقعا طلبه اینطوری شکل می‌گیره دیگه. که اینا رو شما به عنوان یه مجموعه، یه نحوه زندگی، یه نحوه تمدن به صورت منطقی و یه نظام دلوشون قرار بدید، بعد طلبه تازه اینطوری شکل میگیره. وگرنه الان خب داره نیازاشون تعمیم میشه، هر دوره یه هم به یه نحوه داشته نیازاشون تعمیم میشد و همون هم چیه؟ مانوس بودن دیگه. حالا قبل از رنسانس هم بالاخره مردم نیازاشون تعمیم میشد دیگه، یه سطحی از نیاز واسهشون تعریف شده بوده، هم یه نحوه هم تعمیم میشده.
یعنی همینطور که الان کفار ایجاد نیازهای کاذب میکنن، ما ایجاد نیازهای حقیقی ایمانی کنیم برای
این یه سطحشه. سطح دومش هم که حالا
مبنای طراحی که همین که میتونه مبنای طراحی چشمنداز تو نظام اسلامی بشه، تا اینکه
شما بدونید بخواد به این سمت برید هی تناسبتون با این بیشتر بکنید، اون وقت اهداف هدف گذاری ها خیلی متفاوت میشه. هدف گذاری ها تو اینکه مثلا آقا مثلا فلان سطح از تکنولوژی به دست بیاریم دیگه نیستش، یعنی که اگه قرار تو دوران ظهور اجل اتفاق بیفته خب الان ما باید این هر چقدر میشیم با این متناسب بشیم.
خب اون اونجا میگن که حضرت میان کن فیکون میکن،
نه دیگه خب همینا یه بحث مفصلی باید بکنیم که در واقع معنی ظهور چیه. این که مثلا یه مثلا یه کار خاصی قرار بشه، بعد مثلا ما نمیتونیم حضرت بیان به صورت یک شب یه شبه بیان همه مثلا عالم رو تغییر بدن، یه زوری خدای متعال یه قدرت غیبی در اختیارشون قرار داد، یه شبه میان همه شو عوض میکنه. که اینا حالا چند بار گفتیم دیگه، اولی سوالی که مطرحه خب این اگه به حضور تکی حضرت باشه خب قبلا هم میتونستن انجام بدن، یا هر موقعی شما بگید بیار بعدنش هم میتونستن بیار. اگه متوقف به اراده و قدرت قاهره یه تک نفر باشه خب چرا ما منتظر باشیم خب باید خدا بفرسته دیگه. نه معناش نیست، معناش اینه که ولایته میخواسته جریان پیدا کنه، پذیرشی نبوده. حضرت موقعی میگن که این پذیرشه فراهمه. پذیرشی چجوری فراهم بشه؟ وقتی اون هدفه رو ببینن بخونش، باهاش تناسبی داشته باشن، یه امت بتونه این کارو بکنه. وگرنه حضرت که معنا این خیلی معنای نامتناسب و بیقواره و کودکانه میشه که ظهور حضرت یعنی موقعی که بیاد یه قدرت قاهره بزنه، یه چند تا دکمه بزنه، همه جهان وضعیتش عوض شه. خب به چه دلیلی اون موقع چه تصویر عقلایی میتونه از این بده که اون موقع مثلا بیان این کار رو کنن، خب الان بیان این دکمه رو بزنه. اما اگه شما بگید مسئله این که بخواد ولایت بر اساس اختیارات حاصل بشه، اختیارات هم اختیارات فرد نیست، اختیارات امت، اختیارات جامعه است، اختیارات اجتماعی، اختیارات حکومتی، اختیارات تمدنیه و اختیار وصف حکومت و تمدن و نظام، این در این سطح پذیرشی نبوده، طلبی نبوده، خاصی نبوده، تناسب و همراهی و همقدمی نبوده، این اگه تعمیم بشه خب حضرت میان. که این همه میگن دیگه، کسی خدا نمیخواد همه رو به زور مسلم کنه، خودشون باید بخواه، خودشون باید بخواه. خب ظهورم بر همه اساس معنی کنه دیگه خود یه، ولی چیه؟ نه اینکه تک تک افراد خودشون فقط بخواه، یه جامعه تو همه اون ارتباطات اجتماعیش و توی شونه اینکه با هم مرتبط میشن و هماهنگ میشن و رفتار باید انجام میدن اونجا بخواه. و اگه همچین مطلبی باشه خب خواسته هاشون باید تناسب داشته باشه، رفتارشون باید تناسب داشته باشه، عملکردشون، یعنی ازن میخوام بیان همه رو تو رشد ایمانی ببرن، بعد همه مثلا رشد پولی و جسمی واسهشون مهم باشه خب نمیشه دیگه. ولی اگه همه تقاضاشون همونطور که مثلا به طلا نباشه، تقاضاشون این باشه که من خدای متعال چه قدرت اختیار و رشد ایمان داده، من اینو چرا شکوفا نمیتونم بکنم، اینو تا کجا میتونم با این قدرت برم و الان ندارمش. این قصه اینو بخوره، طلب و تقاضا نسبت به این باشه و طلب و تقاضا هم فردی نمیشه، طلب و تقاضا موقعی میشه که ارزش اجتماعی بشه و تمامونو بخوام. این طلب و تقاضا اگه شکل بگیره، هدف گذاری اجتماعی این باشه، اون وقت حتما به سمتش میرن دیگه، آمادگیشو به تدریج پیدا میکنن. لذا شما میتونید این اهداف رو ببینید، بعد هی بتونید مثلا نسبت سنجی بکنید به وضع موجود، بگید مثلا چه قیدایی بهش میذارید، نازلش بکنید، هدف رو واسه الان اون این تناسب، واسه الان این خوبه، واسه قدر بعدش این خوبه، که هی تمرین بکنن به این که بتونن عرضم به خدمتتون خواستها و روحیه‌ها و فکرهاشون رو متناسب بکنن با اون چیزی که ولی میخواد. همونطوری که اون طرفش هم هستش دیگه، الان تمرین میکنن دائما که این مثلا با این افراد سازمان با استراتژی سازمان بتونن همراه بشن، بعد مثلا میگن آقا این به قول معروف خط تولید عوض شد، برو مهارت جدید بگیر که بتونی کار بکنی، یا مثلا سطح تحصیلات رو برو تحصیل ضمن خدمت بکن که بتونی این کارهای جدیدی که از نیروها میخوایم انجام بدی. اینو هی این ارتقاهایی که واسه نیروی کار انجام میدن بخاطر همینه دیگه، یعنی اینو هی ورز میدن، هی تمرین میدن، هی ورزش روی فکری جسمی میدن که با این تغییرات همراه بشه. حالا شما از اون بعد همین اتفاقات بیفته دیگه، یعنی تو روایات هم به نظرم میسه همین رو اشاره میکنه که لین قلبی لولی امره، قلب منو نرم کن نسبت به ولیت. اون ولیه یه کارایی میخواد بکنه، ما خب خیلی اون کارا رو وقتی ظرفیت نداشته باشیم قلبمون نرم نیست اصلا، یعنی کشش نداریم، خواستشو نداریم، یا اگه خواستش داشته باشیم مثلا فکرمون همراهی نمیکنه یا جسممون همراهی نمیکنه، خیلی جا که اصلا طلبمون همراهی نمیکنه، یه حساسیت های دیگه داریم. خب قلبمون نرم نیست وقتی میگه چه بار سنگین گذاشت رو دوش ما مثلا، یعنی مثلا همین حالتی که مثلا الان هی مقام معظم اولی مثلا یه درخواست ها و یه سفارش های میدن، هی مثلا زیر دست ها میگن اوه ایشون چی میگه، مثلا ما توی مثلا دادن حقوق کارمندان بودیم میشون که رونق تولید چی میگه چیزایی میگه مثلا، یا نمیدونم توی به قول معروف رتق و فتق مثلا شهری طلبه ها موندیم میشون میگه حوزه انقلاب یا تحول در حوزه بابا، این همینه دیگه. ولی اونا ابزاری پیدا کردن که هی این تغییره رو، هی این کششه رو، این میله رو، هی این نرم شدنه و ورز خوردنه رو، مثلاش مثلاش ساختار و ابزار رو اینا ایجاد کردن. خب میشه دیگه باید قدرت که برچی بلوغ های میرسه، این طرف هم باید همین اتفاق رو بیرون.
از ابتدا؟ از ابتدا شما شروع کردیم میشید همه رو پایپ کردیم شما خب اینو همون کشکاران دیدن؟
نه
امروز خب اینو پس همون کشکاران دیدن، شما یک کنترلی بکنید، بعد کنترلی که کردید اگه اصلاحی داشت با اصلاح به من بدید. خدمت شما باشه.
در
مورد
کانال جاهلیت که بچه‌های مشهد دارن.
آها بله بفرمایید. این فهرست شما را راستی من دیدم. بله.
خب توش بوده دیگه.
من ازم به خدمتتون که
من به در نبودم.
یه
اینا هست بشه. این تو بسه هست کنم. نه. اینا رو هست کنم.
خب بازم من بیشتر روش فکر بکنیم دیگه. مثلا خیلی جاها مثلا با یه مثلا اصل و باشد و اینا مثلا مطلب تموم میشه یا نه راجعه یا مثلا دوگانگیش مثلا یه سریش اصل و یعنی جمله باشه یه سریش مثلا مصدری باشه، الان دوگانه است بعدش هم صرفا حالا مثلا سوال من اینه مثلا ما یه میباشد و یه عرص رو اینو بذاریم واسه مخاطبی که اون قبلی سخت بود این راحت میشه،
میخواد شاید بهتر باشه اینو به یه مخاطبی که اینو نخونده یا میخواد تازه بخونه
مثلا یه راهش اینه